سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز گزارش داد که طالبان در ننگرهار به ادارات دولتی دستور دادند که عکس و تصاویر منتشر نکنند. برخی رسانه ها در ننگرهار و مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار با آنها اطلاع داده که عکس ها و ویدیوها نباید گرفته یا منتشر شوند. معاون والی طالبان در ننگرهار مولوی عزیز الدین مصطفی به ادارات دولتی و ولسوالی ها اعلام کرده که بر اساس فرمان عبت الله خونزاده رهبر طالبان گرفتن عکس و انتشار تصاویر موجودات زنده ممنوع است. تا کنون این فرمان ملای عبت الله خونزاده که در تاریخ 31 اسد صادر شده در ولایت های قندار، تخار، بادغیس و المند نیز اجرا شده و در این ولایت ها شبکه های تلویزیونی دولتی و خصوصی در حال حاضر تعطیل می باشند. اداره هواشناسی حکومت طالبان در اجده ولایت افغانستان بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده. این اداره تخمین زده که در ولایت های شرقی، شمال شرقی، مرکزی و برخی ولایت های غربی افغانستان بارندگی های بین 15 تا 35 میلی متر رخ خواهد داد. در افغانستان امسال به دلیل بارندگی ها و سیلاب های ناشی از آن بیش از 300 نفر جان خود را از دست دادند و این سیلاب ها خسارات مالی فراوان نیز به بار آوردند. فرانسه 3 میلیون یورو به برنامه جهانی غذا در افغانستان کمک کرده. برنامه جهانی غذا دیروز در ایکس یا تویتر سابق این خبر را اعلام کرد. WFP گفته که این کمک باعث خواهد شد که در مکاتب ابتدایی افغانستان بیش از 15,000 پسر و دختر به طور روزانه غذای سالم دریافت کنند و بیش از 35,000 نفر از طریق دریافت روغن نباتی و بهبود تغذیه خانواده های خود کمک کنند. وزارت ترانسپورت و نوردی طالبان از آغاز پروازها از خوست به عربستان سعودی خبر داده است. این وزارت دیروز در ایکس یا تویتر سابق گفت که پروازهای شرکت هوایی کامر از این پس هفته یک بار از میدان هوایی بین المللی خوست به شهر جده در عربستان سعودی انجام خواهد شد. میدان هوایی خوست در ماه جولای 2021 از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان افتتاح شده بود. کیانوش سنجری خبرنگار و فعال سیاسی ایرانی در اعتراض به بازداشت خود و دیگر فعالان سیاسی در ایران خودکشی کرد. یکی از نزدیکان آقای سنجری شب گذشته این خبر را بر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی تایید کرد. سنجری در 2015 برای دیدار با مادرش به ایران برگشت و از آن زمان بارها توسط نهادهای امنیتی و استخباراتی ایران بازداشت شد. این خبرنگار چند ساعت پیش از خودکشی در ایکس یا تویتر سابق نام 4 فعال را منتشر کرد و نوشت که اگر این افراد تا ساعت 7 عصر به وقت تهران آزاد نشوند او خودکشی خواهد کرد. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روسیه شنبه در حاشیه یک نشست بین المللی در پیرو با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. جک سالمان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته که این دیدار در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما پایتخت پیرو برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طوره که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که قرار است هیئتی از وزارت عدلیه ایران به کابل سفر کنه و با حکومت طالبان در مورد تبادله زندانیان گفتگو کند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که در نتیجه تبادله 1,000 زندانی افغان از زندان های ایران به افغانستان فرستاده می شوند. توافقنامه تبادله زندانیان در زمان نظام جمهوری مخلوع میان افغانستان و ایران امضا شده بود. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی دارد.
طبق گزارش های رسانه های ایرانی، اسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین المللی وزارت عدلیه ایران در کابل با مقامات طالبان درباره تبادل زندانیان گفتگو خواهد کرد. این گزارش ها اشاره به زمان سفر جلالیان به کابل نکردند، اما به نقل از او آمده است که روند انتقال زندانیان طبق قوانین بین المللی و با همکاری مقامات افغان انجام خواهد شد. میر عبدالواحد صداد، رئیس انجمن حقوقداران افغانستان مقیم در دنمارک، میگوید که قبلا میان دو کشور توافق برای تبادل زندانیان وجود داشت، اما اکنون وضعیت روشن نیست.
در حال فعلی جنجال اساسی است که با وجود روابط گسترده ای که دولت ایران با اداره طالبان دارند، اما اداره طالبان به رسمیت نشناختن تا به حاله. البته روابط در سطح قنصلی وجود داره، اما در هر حالش مسئله تبادل زندانیان، روان کردن زندانیان با نظرداشت مشکلاتی که در سیستم قضایی افغانستان وجود داره و در این حال خود حالت فعلی اداره طالبان یک موضوعی است که از لحاظ حقوقی اشکالات و سوالات زیادی در ارتباط مطرح است.
رسانه های ایرانی دیروز به نقل از جلالیان گزارش دادند که طالبان باید به توافقنامه سال 1358 وفادار باشند که طبق آن کابل و تهران تعهد به تبادل زندانیان کردند. به گفته خبرگزاری های دولتی ایران، این کشور 1000 زندانی افغان را طی 2 ماه به افغانستان تحویل خواهد داد و در مقابل طالبان نیز زندانیان ایرانی را از زندانهای افغانستان آزاد خواهند کرد. در این گزارش ها به تعداد دقیق زندانیان ایرانی در افغانستان اشاره نشده است. اما پیشتر گزارش های منتشر شده بود که حدود 10 ایرانی در زندانهای افغانستان زندانی هستند. به گفته وزارت عدلیه ایران، بیشتر افغانهایی که در ایران زندانی هستند به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدند و برخی دیگر به دلیل جرایم عادی زندانی هستند که مدت حبسشان هنوز به پایان نرسیده است. خانواده های برخی زندانیان افغان در ایران نگرانند که ایران کسانی را انتقال ندهد که به جرم‌های عادی محکوم هستند. یکی از این افراد دختری است که برادرش در زندان اصفهان ایران زندانی است و او برای رادیو آزادی میگوید:
حدود یک هفته میشه 2 افغانی را برده، از هم رفیقاش بود، اما بند او نبرد. بردن اعدام کردن. حدود 5 سال میشه سرمون از زندان است. زندان بودن که بردن اعدام کردن. از امارت اسلامی خواهش دارم یک فکر به حال زندانیان اعدامی بکنم. اگه انتقال میده درست حسابی انتقال بده، اعدامی‌ها رو انتقال بده، جرم سنگین‌ها رو انتقال بده.
سازمان حقوق بشری ایرانی هالوش این هفته گزارش داد که یک افغان 28 ساله به نام محمد نبی پوپلزی در زندان زاهدان به جرم مواد مخدر اعدام شده است. به باور هالوش امسال اعدام افغان‌ها در ایران به طور چشمگیری افزایش یافته. این سازمان حقوق بشری اعلام کرده که شمار افغان‌های اعدام شده در زندان زاهدان به 50 نفر رسیده است. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو گزارش داده بود که ایران در ماه اکتبر 166 تن را اعدام کرده که 13 تن از آنها افغان بودند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر ایران را متهم می‌کنند که روند بررسی پرونده‌ها عادلانه نیست و بیشتر زندانیان به وکیل مدافع دسترسی ندارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، به اوکراین اطمینان داد که حمایت واشنگتن از کیف تا پیش از مراسم تألیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب افزایش خواهد یافت. 2 ماه دیگر تا مراسم تألیف دونالد ترامپ باقی مانده. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر داره.
آنتونی بلینکن روز چهارشنبه در بروکسل با مارک رود، دبیر کل ناتو، دیدار و تاکید کرده که اداره جو بایدن تا آخرین روز کاری خود به حمایت و کمک به اوکراین و تقویت ناتو ادامه خواهد داد. او همچنین افزوده که هر روز برای تقویت اوکراین و ناتو تلاش می شود. قرار است که در تاریخ 20 جنوری مراسم تحلیف دونالد ترامپ برگزار شود و با این مراسم انتقال رسمی قدرت از بایدن و ترامپ صورت خواهد گرفت. بلینکن تاکید کرده که بایدن تعهد کرده است که تمام کمک‌های مالی وعده داده شده به اوکراین تا پیش از 20 جنوری به این کشور فرستاده شود. بلینکن همچنین بیان کرده که همه کشورهای عضو ناتو باید مطمئن شوند که اوکراین منابع مالی و تجهیزات لازم برای ادامه جنگ را دارد، اما در سال 2025 میلادی یا جنگ را ادامه می‌دهد و یا هم به عنوان یک طرف با روسیه مذاکره می‌کند. دونالد ترامپ در زمان کمپاین انتخاباتی خود وعده داده بود که جنگ اوکراین را به سرعت پایان می‌دهد، اما تاکنون روشن نکرده است که چگونه این جنگ را خاتمه خواهد داد. این اظهارات نگرانی‌های را ایجاد کرده که ممکن است اوکراین تحت فشار قرار بگیرد تا شرایط صلح مورد نظر مسکو را بپذیرد. بلینکن همچنین هشدار داده که استقرار نیروهای کره شمالی برای کمک به روسیه در جنگ با واکنش شدید مواجه خواهد شد. به گفته وزارت دفاع آمریکا، بیش از 10,000 نیروی نظامی کره شمالی در منطقه کورسک روسیه برای جنگ علیه اوکراین مستقر شدند. وقتی که رادیو آزادی از بلینکن پرسید آیا واشنگتن به درخواست مکرر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سلاح‌های دوربرد جدید را برای هدف قرار دادن مناطق داخل خاک روسیه به اوکراین خواهد داد، وزیر خارجه آمریکا پاسخ مستقیم نداد، اما گفت که واشنگتن بر اساس نیازهای اوکراین به حمایت خود ادامه خواهد داد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
الهم برنامه‌های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می‌شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز. ازدواج دختران با بعضی پسرانی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند چه مشکلاتی برای آینده دختران به بار می آورد؟
بعد از روسی که امریکا رفت زنگ می زد اول می گیرد، چند وقت بعد آدرسشم تغییر کرد، دیگر دال اولش معلوم نیست.
عوامل عمده این تصمیم خانواده ها که دختران جوانشان را بدون شناخت قبلی با پسرانی که در خارج به سر میبرند در روسی میکنند چیست؟
خانواده هایی که دخترشان را به خاطر بهتر شدن اقتصاد خانوادگی خود به عقد نکاح یک شخصی که در بیرون از افغانستان بزرگ شده و زندگی دارد به او میدن.
امروز این موضوع را به بررسی میگیریم. همراهی ما کنید. شنونده های ارجمند، بیشتر خانواده های افغان از گذشته تا اکنون خوش دارند که دختران خود را به پسرانی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند به شوهر بدهند و می خواهند کسی را به عنوان داماد بپذیرند که توقعاتشان را برآورده کند تا به گفته خودشان در بین خیش و قوم از همه یک سر و گردن بالاتر جلوه کنند. از این رو اگر پسری که سالها در خارج از کشور زندگی کرده است با قصد خواستگاری دخترشان بیاید، با استقبال گرم خانواده دختر مواجه شده و خواستگاران را چانس بزرگی برای خودشان می دانند و با عجله و بدون تحقیق و شناخت قبلی دخترانشان را به عقد آن جوان در می آورند و فکر می کنند که در مورد دخترشان خیراندیشی کرده و یا با این تصمیم آینده دخترانشان را خوبتر تضمین کردند. در حالی که این گونه رفتار و بی‌توجهی در این زمینه می تواند یک عمر پشیمانی برای دختر و هم خانواده ها در پی داشته باشد. هرچند این گونه مشکلات از قبل وجود داشت، اما اکنون بنابر دلایل محدودیت های آموزشی و کاری در برابر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان، ضعف اقتصادی به منظور نبود زمینه های کاری در این اواخر، تعدادی از خانواده ها مجبور شدند دخترانشان را و پسرانی که در خارج زندگی می کنند به شوهر بدهند. یکی از دخترانی که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود میگوید یک سال قبل با یکی از پسرانی که در یکی از کشورهای خارجی زندگی میکرد ازدواج کرده، ولی به گفته وی اکنون از وی هیچ اطلاعی ندارد. بیشتر در این مورد از وی بشنوید.
در پاکستان یک همسایه ما بود و با یکی یک دوستایشان در امریکا بود. مر خواستگاری کرد. بالاخره او بچه در امریکا بود. آمد همینجا عروسی کردیم. پس رفت که مکارای تجور میکنم تو را میخوایم. بعد از عروسی که امریکا رفت او را هم زنگ میزد. اول میگرفت ما هم زنگ میزدیم که چطور شد کارا. میگفت که این امروز سبا امروز سبا تا حالا. بالاخره چند وقت بعد آدرسش هم تغییر کرد. دیگه تا حالا اولش معلوم نیست. پدر مادرم زندگیشان بخیر خراب بود. کوچ کردیم آمدیم کابل.
سکینه یکی از زنان باشنده شهر کابل که شاهد واقعات از این دست بوده میگوید خانواده ای را میشناسد که در عالم ناشناسی دخترش را به زنی پسر افغانی که در خارج از کشور زندگی میکند و از هر دو پا معلول است داده است. این که چگونه این دختر را خانوادهش به یک پسر معلول عروسی کرده است خانم سکینه در این باره توضیح می دهد.
بعضی از فامیل هستن وقتی که پشت دخترش خواستگاری می آید پیش از اینکه بفهمند در باره از معلومات بگیرن چهار طرف از رو فکر کنن که چه قسم آدم است، آیا صحتمند است، معیوب نیست، بدون از اینکه بفهمند میگیرن دختر خود می تن این آینده بسیار خراب داره. یکی از همسایه ما پشت دخترش خواستگاری آمد عکس داماد آورده بودن که داماد چشته بود معلوم نمیشد دال که یاروسی شد و زمانی که دختر را بردن خارج وقتی دختر میبینه که بچه از اردو پای بچه معیوب است که وقت دختر هیچ چیز کردن نتانست مجبور بود که در حالت کتزو گذران کنه و امرش زندگی کنه. تا جایی که ما خبر شدیم همون خانمی که حالا عروسی کرده امرای از معیب از نگاه مادی و اقتصادی بسیار آرام است منتها خود از این رنج میبره. هر لحظه که طرف از معیب میبینه بسیار رنج میبره، زندگیش بسیار نارام است. فامیلا به خاطر عروسی دخترای خود عجله نکنن، چهار طرف فکر کنن بسنجن چی در خارج باشه چی در داخل باشه، چهار طرفش فکر کنن باز بعد از اقدام کنن.
با گفته خانم سکینه نباید خانواده ها به خاطر خارج رفتن دخترشان و یا به دست آوردن پول زندگی اولادشان را به پرتگاه بکشانند، چون زمانی که این گونه دختران بی سرنوشت می شوند زندگیشان به حالت معلق مانده و رنج ناکامیشان دوباره به همین پدران و مادران برمی گردد. خب حالا بیایید از مردم بشنوید که از چنین قضایا چشمدیدهایشان را بازگو می کنند.
اسم عبدالمتین یکی از دکاندار مکریان سیون یکی از دوستای ما بود. اونا اونجا ازدواج کرده بودن که آدم یک خانم دگام در اونجا داشته. شش ماری جمعه سپری کرد وقتی کجا رفت پس جزو جوال روان کرد که من تو را میخواییم طلاق بود و فعلا دختران نمیچه بسر نوشت میگرد.
نامم کریم است، باشنده سراسیا. یک ننویم است، خودش معلم است، از خارج برش خواستگار شد. ای انبا خدا یه ورزن معرفی کرد. ای دخترک گرفتن شیرنی و لبز دادن. دی مدقق در خارج است. عکسای جوانی شورده. اولاد نداشت، به اولاد بود، مردکه 85-90 است.
اسم من محمد خالده که از دکانداران مارکت مکریان سیم. تک ایسا شده که کسی آمده از خارج بچه رام دیدن دختر رام دیدن نکار رام بسته میکنه که تی دختر وقتی که در خارج میرن در اونجا یک برادرش که پای شل میباشه میگه من نکای تو رو کتزی بسته کردیم دختر رام بسیار در چه غفغانی چیزا میشه.
گفته میشود چونین خانواده ها با نداشتن شناخت کافی و لازمی درباره پسر و خانوادهش زندگی اولادشان را به قول قمار میزنند. محمد موسی یکی از پدران هم میگوید که تصمیم گیری در مسئله عروسی فرزندان یکی از پرمسئولیت ترین وظایف پدر و مادر هاست.
وی بعد فامیلات پرکرانه دختر خودم میتن وقتی که با خارج میبرد بچه مطابق ذوق دختر هم میباشه یا قبلا عروسی شده میباشه. تعداد دختر هستند که وقتی که جوان ها رو میبینن که صورت مقبول داره و سر و وضعش میبینن این رو فکر نمیکنن که فامیلات چه رقم هست، این بچه عمل خوب داره نداره. بعضی جوان های ماست که در خارج رفتن معتاد به ایروین شدن، معتاد به شراب هستن، عیاشی میکنن. اطور نشه که چشم خود دختر خودم بتن آینده دختر خودم خراب میکنن. بازو وقت میگن که نصیب قسمت بود، باید فامیلا این میده در نظر بگیرن که اول از زندگی بچه معلومات کنن در اطراف از او خوب علم‌آوری کنن که در آینده چی در خارج چی در داخل اولادشان با یک سرنوشت خراب تر دوچار نشه.
در رابطه با موضوع برنامه مصاحبه ای را با خانم مریم مبشر فعال حقوق زن انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت میکنم. خانم بشر در آغاز گپهایش در مورد عوامل عمده این تصمیم خانواده ها که چرا می خواهند دخترانشان را با پسران افغانی که خارج از کشور زندگی می کنند ازدواج بکنند گفت:
یک افتخار کاذبی است که دختر ما در خارج نامزد شده یا هم عروسی کرده و در پهلوی او هستن خانواده هایی که دخترشان را به خاطر بهتر شدن اقتصاد خانوادگی خود به عقد نکاح یک شخصی که در بیرون از افغانستان بزرگ شده و زندگی داره در بیرون از افغانستان به او میدن. در صورتی که اینا نتونن معنی واقعی ازدواج درک کنن و دخترشان فقط مثل یک مال تبادله کنن در بدل پول هنگفت، در عقد نکاح یک شخص 60 ساله و 70 ساله‌ای که در امریکا و در اروپا زندگی میکنه در بیارن، مسائل اقتصادی حرف اول در مورد ازدواج دخترای افغان با اشخاصی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن حاضر به ازدواج شوند. در بعض موارد ما دیدیم که دخترای حتی تا 18 و 17 ساله ما با همو ظاهر زیبا و ظاهر جوان و در همو موقعی که اوج جوانیشان می باشه، اینا متاسفانه خاطر مسائل اقتصادی ذهنیت‌های منفی و ذهنیت‌های پوچ و ذهنیت‌هایی که اساس درست ندارن کورکورانه تصمیم گرفتن بعض فامیلا در قبال دخترانشان که اونا را به کسایی که در بیرون از افغانستان بزرگ شدن به اونا میتن به ازدواج، این هیچ وقت بالاش بحث نشده و بالاش صحبت نشده. پس بنان چی خوب از بالاش صحبت شوه و بر از اونا تفهیم شوه که دخترتان وقتی ازدواج میکنه او باید از همه مواردش در نظر بگیریم که چقدر موارد است تا که بالاش بحث شوه و گفتگو شوه که یک دختر وقتی در افغانستان بزرگ شده و با پسری که در امریکا و اروپا بزرگ شده چقدر تفاوت ها بین اینا هست تا اینا آماده ازی شوند که با همدیگه سازش کنن و یک آینده مشترک کامیاب داشته باشند.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان. میشه بگوین که آیا ازدواج دختران با همچو پسرانی که خارج از افغانستان زندگی کردن و بدون کدام شناخت قبلی دختر پسر میتواند به یک ازدواج موفق یک دختر بیانجامد و اگر نه چی دلایل موجه برای موفق نبودن این چنین ازدواج بین این دختر پسر موجود است؟
بله، من پیشتر اشاره کردم که یک دختری که در جامعه سنتی مثل افغانستان بزرگ میشه و در پهلوش یک پسری که در کشور خارجی بزرگ میشه، اینا در دو محیط کاملا متفاوت بزرگ میشن و زندگی میکنن. یک دختر همه موارد زندگیش در داخل افغانستان است، از لباس و پوشش و درس و خانواده و دوستا و عادتهایش همه موارد فقط در چارچوب خانهش میباشه مطابق سنت افغانستان. هر قدر در آسایش باشه و یا هم در تکلیف باشه در جامعه افغانی، خب در هر حالتش. ولی یک پسری که کشور خارجی بزرگ شده و در کنارش با دوستایش چهار طرف خانما و دخترایی که ای بزرگ شده، کاملا فضای متفاوت ایجاد میکنه. در اینجا ببینین یک دختر افغانستانی که هیچ حق داشتن یک دوست از جنس مخالف را نداره با یک پسری که در بین خانما دوست بوده، صنفی بوده، با اینا بزرگ شده، این خودش یک تفاوت کوچک میسازه. در پهلوی از یک دختری که در افغانستان بزرگ شده با هزاران مشکلات شاهد هستیم در افغانستان خانواده ها اولادایشون بزرگ میکنن، اما در کنار دیگه این پسر در آسایش راحتی بزرگ شده، روزای مشکلات اقتصادی ندیده، پس بنان این یک تفاوت دیگر است. از هر لحاظ ببینیم یک نفری که در افغانستان است و یک نفری که در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی میکنه، بسیار بسیار متفاوت از سطح زندگیشان، سطح توقعاتشان، چیزی که از همسر آینده خود میخوان، اینا کاملا متفاوت است. هستن بعضی زوجایی که ازدواج میکنن با همین تفاوت ها کنار میآیند و سازش میکنن با هم دیگه و یک زندگی و یک ازدواج موفق میداشته باشن. ولی اگر در شروع اگر این موارد در نظر گرفته شود که چه تفاوت ها میان این دو نفر وجود داره، در قدم دوم به خاطر حفظ رابطه و به خاطر حفظ آینده مشترک این دو نفر، قبل از اینکه دختر و پسر با هم دیگه ازدواج کنن، چه کارا با صورت بگیره که اینا بتونن در آینده حفظ کنن رابطه خود، همو پیوندی که به وجود میایه همو را با چی ترفندا بتونن حفظ کنن. چرا؟ چون ازدواج یک دختری که در جامعه سنتی بزرگ میشه با یک پسری که در جامعه مثل اروپا و آمریکا بزرگ میشه، این متفاوت است. در داخل افغانستان دو نفر ازدواج کنن، اون کاملا یک بحث جداست. اینا میتونن در هر صورتش با همدیگه کنار بیان، چون در یک جامعه مثل افغانستان اینا هر دوشون یک درک اجتماع بزرگ شدن، تفاوت بسیار زیادی ندارن. ولی در بحث فعلی که ما داریم، این با سلسله مشکلات، یک سلسله تفاوت ها را، یک سلسله چالش ها را به راه میآورد. از نظر ما در بعض موارد موفق نمی باشه این ازدواج ها. در این موارد ما گفتم می دانیم بسیار زیاد تکرار شده. دخترایی که افغانستان بودن و ازدواج کردن و آمدن به کشورهای اروپایی و امریکایی، متاسفانه بعد از یک سلسله مشکلاتی که بالایشان می آید از همسر خود جدا میشن. متاسفانه به این لحاظ ما گفتم می دانیم که این ازدواج ها ناموفق می باشن. خب معلوم دار که تفاوت هایی که بین یک دختری که در جامعه سنتی کلان شده و یک پسری که در یک جامعه با ذهنیت باز، با توقعات بالا، با آسایش کامل بزرگ شده، واقعا تفاوت بسیار زمین تا آسمانی داره. اگر اینا وقتی با هم ازدواج میکنن، وقتی تفاوت هایی که باعث میشه که پیوندشون رو به سردی بره و تا آستانه اینا به طلاق بیانجامه و ناموفق شون ازدواجشون، میتونیم بگیم که در قدم نخست بوده یا عدم تفاهم و ارتباط است. خب با یک شخصی که نمیشناسی، با یک شخصی که بار اول است میبینی، از چی ظاهرن و چی باطنن، چه رقم یک نفر است، تو میتونی با او زندگی خود ادامه بدی یا نمیتونی، مشکل واقعا بزرگی است. تفاوت در انتظارات و توقعات است. یک دختری که در افغانستان است، متاسفانه همه را نمیگم، بعضی ها این توقع را دارن تا پسری که با او ازدواج میکنم، خب ما در هر حالت اگر سنف دوازی مکتب خلاص کردیم، این آقا پسر به خاطر جوانی من، به خاطر مقبولی من آمده شده با من ازدواج کنه، حتی از امریکا چقدر دخترای مقبول و خارجی را قبول نکرد، آمده با من ازدواج میکنه، پس من یک کس هستم، پس منان من توقعات بسیار بالا باید از این داشته باشم. در کنار از او، امو پسری که میخواد ازدواج کنه، او هم یک سلسله توقعات خود از همسر آینده خود میداشته باشه. خب ما مشاهده هستیم، میبینیم که در کشورهای اروپایی آمریکایی هر کس تحصیلات میکنه، هر کس درس میخونه، و به نظر من یک پسر یا یک شخصی که میخواد در جامعه اروپا و امریکا عروسی کنه، اولین معیارش به خاطر ازدواج و اولین توقعش از همسر آیندهش سطح تحصیلاتش، سطح برداشتش از زندگی و سطح مالغیت و عقلانی بودنش در زندگی میباشن، نظر به اینکه به مسائل مالی توجه بسیار داشته باشن. چون در کشورهای خارج از افغانستان مسائل مالی قابل بحث نیست، چون هر کس زندگی مرفه خودش ساخته و داره. اما متاسفانه یعنی یک تفاوت بزرگ دیگری را میسازه، به خاطر از اینکه اینا بین خود تفاهم نداشته باشن و بالا از این بحث کنن، و در نتیجه می ازدواج ناموفق باشه. در بعض موارد عدم توجه شوهرش شکایت می داشته باشه که به ما وقت کافی نمیتن، نا وقت شب از کار می آید یا هم از با رفیقایش آخر هفته بیرون می باشه، به جاهای دور میرن. خب مشکلات زیاد هست که در زندگی هر زوج می باشه، ولی در کنارش وقت در شروع رابطه یک دختر افغانی که در داخل افغانستان بزرگ شده و با پسر افغانی که در بیرون از افغانستان بزرگ شده، اگر همین موارد در نظر نگیرن، پس بنان جنجال از اینو از او زوجهایی که در داخل افغانستان عروسی میکنن بالاتر و بیشتر میباشه.
خب یکی از مشکلات عمده ای زنان و دخترانی که با ما صحبت داشتن و گفتن که سالهاست اونا در حالت بی سرنوشتی و در انتظار نامزد و یا شوهرانشان در افغانستان هستند و شوهر و نامزدشان هیچ حتی یک زنگ و احوالی بر از اینا نمیتن، این کار چی تأثیری بر روح روان ای زنان میگذاره؟
هستن آقایانی که فقط به نام با مو دختر میخواین ازدواج کنن، یا همین که مو سلسله مراتب خانه خود در نظر میگیرن، یا آرمان پدرها مادرای خود در نظر میگیرن و حاضر میشن تا یک دختری که در داخل افغانستان است، یا هم خیش قومشون میشه، یا همین که برشون گفته میشه که دخترایی که در داخل افغانستان هستن اونها انتخاب بهتری برای تو میباشن، به هر دلیلی که بوده این پسر آماده ازدواج میشه که فقط به خاطر امو پورا ساختن آرمان پدر مادر خود، یا هم هر مورد دیگه‌ای که باشه، آذر میشن که ازدواج کنن. ولی بعد از قبول کردن همون پیوان از طرف پسر، دختره که با او نامزاد میشه، او رو دیگه میسپاره به امان خدا، با او توجه نمیکنه، با او گفتی شما که عرض کردین زنگ نمیزنن، احوال از او جویا نمیشن، توجه از هر لحاظ چی مالی چی عاطفی باشه برش نمیکنن، چرا که فکر او پسر از دختر بسیار به دور میباشه، امور رقم یک فاصله بین اینا باشه، هیچ گاهی پسر و دختر با همدیگر نشیشتن، بحث نکردن، همدیگر نشناختن، توقعات همدیگر نفهمیدن، میگن. همه موارد باعث از این میشه که یک دل سردی باشه بین این دو نفر، دو جوانی که میخوان ازدواج کنن، چون همیشه دیدیم که رابطه هایی که در فاصله ایجاد شده، رابطه هایی که در فاصله دور اینها برقرار کردن و بودن و با هم دیگه نامزاد شدن یا هر مورد، یک سلسله دل سردی و یک سلسله دل تنگی مشکلات خود داشته. اینا دختری که چندین سال منتظر ویزای خود میباشه در داخل افغانستان، ما در افغانستان شاهد ازی هستیم که برش گفته میشه که چه وقت عروسی میکنی، چه وقت عروسی میکنی، دختر هر روز رنج میبره. خب در کنارش به توجه ضرورت نداشته باشه، ولی متاسفانه او پسری که به دلایلی که علاقه نمیداشته باشه به با اون نامزاد خود و به اون همسر خود که در افغانستان هست، این باعث میشه که تا دل سردی ایجاد کنه. دختر یا همون زنی که در او هر سن سالی که باشه، وقتی که توقع می داشته باشه از نامزادش از همسرش که با من رابطه خوب داشته باشه، مرا دوست داشته باشه و من توجه کنه، ولی در صورتی که نمی بینم توجه را پس بنان، واقعا که دچار تکالیف روحی و یک سلسله چالش های روحی میشه. چه که خب من چی کمبود دارم؟ چرا مثلا دختر کاکای من، دختر خالی من با نامزادش چقدر خوش است، با نامزادش میره بیرون چکر، اما ما که وقتی که ندارم این امکانات، چرا پس حداقل یک توجه خالی ما از طرف نامزاد به صورت نمیگیره؟ روحاً دختر هر روز پشمرده و پشمرده میشه. همه اینا باعث میشن که پهلو به پهلو با همدیگر جمع شده و سرانجام به ناموفق بودن این رابطه بیانجامه.
و شماری از این زنانی که خارج نرفتن و در افغانستان هم تر دولت بی سرنوشتی زندگی میکنن، با مشکلات زیادی اینا مواجه هستن، اینا چطور میتونن با این گونه مشکلات کنار بیاین از نظر شما؟
ما شاهد هستیم میبینیم که وضعیت در افغانستان کاملا دگرگون شده می اواخر، و کسایی که قبل از دگرگونی حکومت سابق ازدواج کرده بودن، نامزاد بودن با پسرایی که در خارج هستن، اینا یا منتظر ویزه بودن که ازدواج کنن و بیان پیش همسرشان، یا همی که تازه ازدواج کردن، اینا در یک سردرگمی به سر میبرن که چی خواهد شد، آیا موفق میشم که ازدواج کرده و پیش همسرم در کشور کو زندگی میکنه، پیشش برم یا نه. این یک سردرگمی را بین این دخترها ایجاد میکنه. از نظر ما خب در هر حالت ما به این باور داریم، ما مسلمان هستیم، به این باور داریم که قسمت کار خود میکنه، که اگر قسمت یک دختر با یک شخص باشه، چی او شخص در هر نقطه دنیا باشه یا هم در هر حالتی باشه، در هر کرکتر شخصیتی که داشته باشه، همین دختری که با او قسمتش باشه با همدیگر ازدواج میکنن، و حتی اگر رسیدن به همدیگیشون سالها و سالها طول بکشه، خب خداوند و قسمت کار خودشون میکنه. او کار بوده که از قبل نوشته شده بود، اما کار صورت میگیره. ولی مشوره ما به او دخترایی که فعلا در داخل افغانستان هستن، در این چنین سردرگمی به سر میبرن که چی خواهد شد، آیا ما که فعلا نامزاد همین شخص هستم، یا هم نکاح کردیم یا هم عروسی کردیم، چند سال دیگر باید من منتظر بشینم تا موفق شم برم پیش همسرم؟ پیام فقط به اونایی است که خب در صورتی که اگر شما انتخاب درست کردین، بالای انتخابتون مطمئن هستین که امو شخصی که شما به خاطرش انتظار میکشین، اونو او شخص واقعا ارزش انتظار کشیدن شما را داره، پس صبر و حوصله بسیار زیاد داشته باشین. در قدم نخست صبر و حوصله، تفاهم، صحبت کردن، تصمیمات خود را در جریان گذاشتن، همه این موارد باعث میشه که جلوگیری کنه از ای که در آینده مشترک و زندگی مشترک این دو نفر ناکام و ناموفق باشه. پس چه خوب است خود دختر، خود پسر در قدم اول با در نظر گرفتن همین فاصله مکانی در کنار دیگر مسائل، اینو تفاهم باید بین خود ایجاد کنن، بشناسن همدیگر، با همدیگه بحث کرده و گفتگو کرده، اینا میتونن همو اشتباهی را که احتمالش از در آینده به وجود بیایه و سبب طلاق و سبب ناموفق بودن آینده مشترکشان شوه، از اون جلوگیری کنن. و در کنارش مسئولیت فامیلا و مسئولیت والدین بسیار بسیار بالاتر از این دو نفر میباشه. والدین دل بسوزن به اولاد خود، خصوصا ترایشون خواستگاری از بیرون از افغانستان داره. هدف ما این نیست که با پسرایی که در بیرون از افغانستان هستن، دخترایی که در داخل افغانستان هستن ازدواج نکنن. هدف ما این است قبل از ازدواج با شناخت کامل از شخص داشته باشن، و والدین تمام موارد در نظر گرفته، وقتی همه موارد سنجیدن و فهمیدن که همی پسری که در بیرون از افغانستان بزرگ شده، آیا با خوبی و خوشی آینده دختر ما است، و آیا این دو نفر با همدیگه خوش بوده میتونن، با همدیگه یک زندگی موفق داشته میتونن، و با همدیگه آینده می داشته باشن که اینا امید به ادامه می داشته باشن، نه که به امید از اینا ازدواج کنن که برو اگر که نشد رهایش میکنم.
خب خانم مریم مبشر، یک تن از فعالان حقوق زن، بسیار زیاد تشکر از حضورتان به برنامه. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها، تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه راه حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفته شنیده که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندهشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشند؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفته شنود عرض کنم که مصاحبه و گفته شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون میخواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما میرساند که محوری اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمیتواند و ضرر به دو قسم ایجاد میگردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما، یا سوال شما ببخشین، چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح گرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما میخواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوق کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکر قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق، یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد: هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرری را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد: هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حال تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افته که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواید. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود. مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها، از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان، بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شوه؟ ما در حصه اولی صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفصیده بود، زخمی ها مفصیده.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفا اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظر شوهر خود باشه. بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه به محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در او وقت محکمه چه مکلفیت دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2. در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 3 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایتی داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواه. محکمه موضوع را بررسی می کنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه. و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کردار. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جوابا را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.